عرض بکنم که این برنامه مرور میکنه تاریخچه بسکتبال ایران رو. بپردازیم به برنامه امروز. با توجه به اینکه مطالب زیاد هست و فرصت‌ها کم و فرصت‌هایی که از دست میرن خیلی سریع. بسکتبال در گذر زمان نام کتاب عنایت الله آتشی هست و از مفسران، کارشناسان بسکتبال، از قهرمانان ارزنده بسکتبال کشورمون که در واقع خودشون یک تاریخ هستن در رشته بسکتبال. اگر همراه ما بودی در برنامه‌های گذشته هم با پیشکسوتان و قهرمانان ارزنده بسکتبال ایران صحبت می‌کردیم در خصوص تاریخچه بسکتبال. با آقای آتشی هم ما همکلام بودیم در یک برنامه، اطلاعات خیلی جامعی از ایشون ما دریافت کردیم. امروز هم در خدمت استاد محترم عنایت الله آتشی هستیم. جناب آقای آتشی سلام.
منم سلام میکنم خدمت جناب علی و تهیه کننده محترم، دیگر عوامل دستن در کار این برنامه که به هر صورت باعث شدید که یه مقداری روحیه ما عوض بشه و خاطرات گذشته بسکتبال یه باری یه اوریون بشه و اون چیزی که بسکتبال درش قرار گرفته و تا به امروز روش کرده در برنامه قبلی خدمتون عرض کردم. اجازه بدین که من سلامی هم بکنم به تمام شنوندگان محترم و عزیز این برنامه. عصرتون بخیر.
بسیار سپاسگزاریم از این که دعوت مجدد ما رو پذیرفتین آقای آتشی. واقعا ما حیف بومی اومد که با شما صحبت نکنیم و فقط در یک برنامه در واقع خلاصه بکنیم حضور شما رو در مجموعه برنامه‌های بسکتبال از آغاز تا امروز، چرا که مطالب زیادی رو میتونیم از شما یاد بگیریم. جناب آقای آتشی، ما در بحث قبلی در خصوص بسکتبال استانها صحبت کردیم و خیزش و جهش بسکتبال استانها در دهه 30 که در واقع اوج بسکتبال ایران بود بعد از ورود این رشته ورزشی در کشورمون. امروز میخوایم در ارتباط با مسابقات باشگاهی صحبت بکنیم. شما اشاره داشتید مبنی بر این که مسابقات در رده استانی آموزشگاهی برگزار میشد و در تهران بیشتر باشگاه ها متمرکز بودن. یک مقدار راجع به فعالیت باشگاهی در تهران برای ما بگید، بعد وارد رقابت های لیگ باشگاه های کشور بشیم.
عرض کنم باشگاه ها در گذشته شرایط از نظر تأسیسی خوب داشتن، بهشون امکانات میدادن، حتی فضای باشگاه بد داشته بودن، مجوز میدادن، بله. کارشون آغاز کردن. خب اگر برگردیم به گذشته، باشگاهی بودن که ثبات مدیریتی داشتن، همواره به نام باشگاه مطرح بودن و اینا دستخوش حوادث قرار گرفتن که اگر بخوایم بهش بپردازیم وقت برنامه ما گرفته میشه دیگه. اونم که دستن در کاران بودن میدونن که چه شرایطی، ولی باشگاهی که اومدن در عرصه بسکتبال فعالیت کردن از سال 1368 بود که این زنگو زدن، آغاز کار بود، گرچه زمانش مناسب نبود، تیما بدون مقدمه وارد میشن، ضابطه ای نداشت، بازی ها به صورت رسمی نبود، به صورت حذفی برگزار شد. یادمه که اون موقع در ایام عید بود، در همین شهر بابل این بازی رو برگزار کردن. نماینده تهران ژاندارمری بود،
بله،
که با تیم گرگان در مسابقه فینال بودن و بازی حذفی بود، شکل و قامت و روال لیگ نداشت اصلا. مسابقات لیگ یعنی مسابقه رفت و برگشت،
بله،
در خانه خود در خانه حریف. یه سال وقفه افتاد تا سال 1370. فدراسیون همین آقای محمود مشون بنیانگذار این مسابقات لیگ بود که بندم اون موقع افتخار دبیری ایشونو داشتم.
بله.
آغاز شد، کار بسیار سخت بود، خیلی معتقد بر این بودن که نباید ورزشو پولی کرد. منتقدین اون روزه مطلب می نوشتن در روزنامه‌های مختلف که این کار درست نیست، نظرین ورزش بسکتبال به طرف حرفه‌ای شدن بره، با نابودی بسکتبال روبرو میشید، با علارغم تمام فشاری که روی فدراسیون و کمیته برگزار کننده بود خب مسابقات رو برگزار کردن. تیمای خوبی اومدن، حالا از استانهایی مثل اصفهان، تهران، سنندج، همین شهر گرگان و خراسان اومدن در سه بسکتبال فعالیت کردن و نیروها تقسیم شد، کم کم شرایط به شکلی شد که خب پیکانم سال بعد اومد در عرصه بسکتبال به عنوان یه باشگاه میتونه بگیم تقریبا نیمه دولتی و دولتی، کم کم از طریق استانها روا رفت به طرف باشگاه ها. فعالیت بسیار خوب بود. خب زوباهن یه باشگاه مقتدری بود، شرایطش به شکلی بود که ابتدا اسپانیا با شهرداری اصفهان اومدن،
بله،
و شهرداری هم که دو سال خیلی خوب بود و حتی به بازی آسیایی هم رفت، یه چهارمی هم در پروندهش هست باشگاه آسیا. بعد زوباهن اومد. در تهران تیمای زیادی بودن و بعضی تیم‌ها منحل شدن، بعضی تیم‌ها کنار کشیده شدن. افتخیز زیادی این لیگ داشته.
بله.
کتاب امروز شما مشاهده می‌کنید که اوج افتخار باشگاه ایران از تقریبا 4 سال پیشه که سبا باتری اومد در عرصه آسیا قهرمان شد. سال بعدش هم به همین صورت، بعد از اون مهرام اومد قهرمان شد. و اون چیزی که مسلم هست برای این شرایطی که در بسکتبال به وجود اومده، زحمت زیادی کشیده شده، وقت زیادی گذاشته شده، فعالیت زیاد بوده، اتفاقات زیاد بوده، عرض کنم افتخیز زیاد بوده، حضور بازیکن خارجی، حضور بازیکن حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، همه جزء عواملی بوده که امروز بسکتبال ما تا به اینجا رشد کرده.
بله.
و امیدوارم که خود شما شاهد هستی و دست هم در کار هستید، میبینی که لیگ بسکتبال ما در منطقه یکی از لیگای قدرتمند هست و در سطح آسیا 4 بار قهرمان روز قهرمانی به دست آورده.
در ارتباط با باشگاه‌های ایران و مسابقات لیگ بسکتبال باشگاه‌های ایران با آقای آتشی صحبت کردیم، اطلاعات خوبی رو دریافت کردیم از ایشون. با ما همراه باشید در ادامه برنامه که یک مهمان عزیز تلفنی هم داریم. خب آقای آتشی، یک مهمان تلفنی داریم، شما هم حتما میشناسیدش، من اسمشو الان میگم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده، یکی از بازیکنان تکنیکی بسکتبال کشورمون در بازیهای گذشته در سالهای دور، آقای سلیم شیبه از استان خوزستان. آقای شیبه سلام، وقتتون بخیر.
سلام، حالتون خوبه؟
بسیار سپاسگزاریم، خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و مهمان تلفنی این برنامه هستیم. برنامه بسکتبال از آغاز تا امروز ما در خدمت استاد آتشی هم هستیم و حضور شما هم در این برنامه خیلی مبارک هست برای ما که از صحبت‌های شما هم استفاده بکنیم. در خدمت شما هستیم آقای شیبه.
خواهش می‌کنم. خب خدمت آقای آتشی هم سلام می‌کنیم، چون به هر حال دوستان قدیمی هستم. به هر حال در خدمتتونیم.
سوالی چیزی باشه؟ آیشه به منم سلام عرض میکنم. بهتر بود که خودتو خیلی خوب معرفی کنی، بذاری من بگم. آیه رضا بود، آیه سلیم شیبه خوزستانی.
بله.
ایشون سال 74 عضو تیم ملی ما بودن بازی آسیایی در تهران. هیچ بازی کنی تا به امروز بال هندرینگی که سلیم شیبه در عرصه بسکتبال داشته،
بله،
به قول معروف، به قول بعضی ها میگن رقص بسکتبال با تو، مثل سلیم شیبه نداشتیم. خب برادر، مرحوم برادرش هم که از
سال 74 در بازی آسیای تهران،
سلیم از بزرگان بسکتبال.
بله.
خب منصور هفلنگ هم برادر ایشون میشه، مرحوم. بله. منصور که یادش بخیر و عرصه خدا رحمتش کنه، ایشون هم از قهرمانه ملی بود که همراه با اسد برومی، همین سروش نگهبان و مجید توفیق، 4 بازیکن سال عرض کنم 44 از خوزستان به تیم ملی دعوت شد. البته حسن جعفری بود. حسن جعفری ذاتن اسپانی بود ولی چون افسر بود در خوزستان بود، در آبادان بود، ایشون هم به تیم ملی دعوت شدن، در تیم ملی عضویت داشتن. سلیمی که از بازیکنه نادر بسکتبال هست که من افسوس میخورم چرا در حیطه بسکتبال خوزستان سلیم شیبه به عنوان یک سمبول بسکتبال، به عنوان یک الگوی قوی برای جوانان فعالیت نمیکنه، حتی در تهران جاش بسیار خالیه. بله. یکی از بازیکنه با اخلاق، با روش و با شرایط بسیار خوب بسکتبال.
خب آقای شیبه، حالا شما بفرمایید.
آقای آتشی، واقعا شما لطف دارید.
اختیار دارین قربان، بنده مخلص شما.
حالا واقعا من که خودم نمیتونم در مورد خودم تعریفی داشته باشم، چون من خودم بازی خودم رو نمیبینم، بیشتر دیگران میبینم. شاید خب اون چیزایی که شما میگید خدا کنه باشه. واقعا ما باید به این صورت بگم که بسکتبال و به هر حال الگوی اصلی ما برادرمون مرحوم بود منصور افسنگ.
بله.
و مشوق و در از الگوی اصلی. به هر حال ما تو خرمشهر تو خانواده‌ای که بودیم همه به نحوی بسکتبالیست بودن. حالا میشه گفت 7 برادر بودیم که هر هفته بسکتبال بازی میکردیم، حتی 3 در حد تیم ملی بازی میکردن، یعنی برادر بزرگه و برادر کوچیکه خودم سعید، اونم در حد تیم ملی انتخاب شده و بازی میکرد. ما هم به هر حال در سال، یعنی بسکتبال در از سال 1340 فکر کنم به طور رسمی شروع کرد با مربیگری آقای شریف زاده، یکی از مربیای دلسوز خرمشهر بودن و ما سال، یعنی کوچکترین عضو تیم آموزشگاه خرمشهر بودیم. 2 بعدش ما به عنوان تیم خوزستان در مسابقات شیراز شرکت کردم. فکر کنم اون سال آقای آتشی هم تو اون مسابقات بودن. حالا دقیقاً
بله، همین آقای رضا مشهور هم وقت تهران بازی میکرد اگه یادتون باشه.
آها بله، درسته. ما اون سال 2 شدیم.
بله.
بعد از اون سال بعدش دیگه ما سیر به قولی پیشرفت و به ترتیب از همون سال شروع کردیم. سال بعدش مسابقات دیگه بود توی قهرمان کشوری تو اصفهان بود، فکر کنم 1 با 1 اختلاف.
بله درسته.
که با تیم خوزستان اومدیم. اون سال مقام درستی تیم خوزستان نیورد، ولی به هر حال ما باز جزء کوچکترین افراد بودیم، یعنی از نظر سنی، که برای تیم جوانان انتخاب کرد ما رو کردن. و بعدش رفتیم مجددن سال بعدش مسابقات رضاییه بود که ما اونجا هم به هر حال 2 شدیم، تیم خوبی داشتیم و توی مسابقات پرتاب چیز هم ما مسابقات پرتاب هم که انجام میدادن، ما
پرتاب آزاد
پنالتی،
بله پنالتی، ما اون سال 2 شدیم فکر کنم. به هر حال ما نمیگن یه چند سالی ما هم عضو تیم ملی و عضو تیم خوزستان بودیم تا سالی که مسابقات آسیایی بود. تو مسابقات آسیایی هم ما به نحوی خب عضو تیم بودیم و بازیایی هم انجام دادیم، ولی خب تیم خوبی داشتیم. اون مقامی که واقعا در خور تیم بود به دست نیاوردیم، ولی میشه گفت که اولین سالی بود که تیم بسکتبال یا تیم بسکتبال ایران برای خودش برنامه خاصی داشت و تدارکات درستی رو پیش بینی کرده بود.
بله.
و واقعا حقش بود که توی مسابقات بتونه
مقام بیاره.
مقام بیاره.
عایشه، به اون تیم تا اونجایی که من یادم هست، خب آقای شیرالیو مربیتون بود.
بله بله.
درست، آقای افوزی، مرحوم افوزی کمک بود. و اون چیزی که مسلم است، مرحوم سرنگ صادقی رئیس فدراسیون بود. بازی‌ها در سالن آزادی، همین سالنی که الان بازی‌ها درش برگزار میشه، برای اون بازی‌ها تأسیس شده بود. خب بازیکن‌ها مثل محسن خلخالی، مثل مظفر بن هاشمی، امیر الیاوی، نادر کاشانی، همین آقای شیبه، آقای عباس حیدری، آقای رضا، مرحوم رضا اسماعیلی، آقای جعفر قراخانی،
بله.
اینا بازیکنای واقعا بزرگی بودن که در امیر سبکتکی،
بله بله.
اینا در این تیم بودن و شرایط خوبی داشتن. یه مشکلی که این تیم داشت، خب دور خاورمیانه رفت زد برگشت اومد، تدارکاتی از اونجا شروع شد. این تیم نتونست در بازی خوب بازی کنه. بازی با ژاپنش یادتون هست؟
بله بله.
ما 50-51 باختیم در لحظه هم که جلو بودیم. لحظه آخر بازیکن ژاپنی آبه، بازیکن گارد راستش بود، شماره 10 بود که نفوذ کرد، علارغمی که 5 نفر شما روش فول کردی تو وارد سبد شد.
ما با آقای رضا مشون هم صحبت می‌کردیم.
آقای رضا مشون هم واقعا جزء تیم می‌فرمودن
که اون تیم سرپرستی خوبی
داشت.
ببینید آقای شبه درست می‌فرمایید. من یه مسئله که خدمتتون بگم، اونجا شما هفتم شدید. تیم کره شمالی از دور مسابقات وسط بازی بیرون کردن و مکان ششمی برای شما تثبیت کردن که دور از دسترس بود. همه اعتقاد داشتن که تیم ما میتونه
ما اون بازی رو در هر سایه آتشی باید میبردیم. ولی یه اشتباه جالبی آقای شیرالو کرد که شاید یکی از خاطرات جالب زندگی من بود. اگه یادتون باشه آقای شیرالو 5 نفر خط اول تیمو ما رو گذاشت جز تیم بازی، در حالی که تو مسابقات قبلش اصلا از ما
استفاده نکرد.
و برای خودم هم جالب بود، در لحظه که تیم میخواست بره تو زمین گفت تو لخشو برو تو زمین. اگه یادتون باشه ما توی 10 دقیقه اول در حدود 10 پوان اینطوری و 8 پوان از تیم ژاپن جلو افتادیم. بعد آخی شیرالیو ما رو نشون به ما استراحت داد، بعد یه خورده گفت برو گرم کن. این گرم کردن از اون زمان ادامه داشت، یعنی شروع شد و همینطور ادامه داشت تا پایان بازی. من خودم مونده بودم گفتم چطور میشه که یه نفر رو شما 5 نفر اول بذاری تو زمین ولی بعدش اصلا نیاریش تو زمین.
خب شیرالیو هم آقای شیبه مربی تخصصی بسکتبال نبود، مربی بود که دوره تربیت بدنی خونده بود و آشنایی داشت به بسکتبال، اونقدر قوی نبود، ولی خب دیگه ما غریبا رو خیلی دوست داریم، وقتی میان به کشورمون خیلی بزرگیشون میکنیم و خودمونیا را یه مقداری ارزش برایشون قائل نیستیم.
درست آقای شیبه، من شما اشاره فرمودین در صحبتاتون سال 1340 بازی را آغاز کردین در خرمشهر. از اون زمانها برای ما بگین، قبل از شما برادرانتون ظاهراً بسکتبال بازی میکردن، خرمشهر چه اتفاقی افتاد که اصلا بسکتبال داشت؟
خب نگاه کنین، اصلا خرمشهر مهد بسکتبال بله. ایران بود. اگر بریم به سنه های مثلا 1330 تیم بسکتبال خرمشهر در ایران اول بود.
درسته.
علت این که بسکتبال داشتم همون تماسی بود که با کشورهای خارجی داشتیم. ما نگاه کنیم بندر، بزرگترین بندر ایران اون موقع خرمشهر بود.
بله.
کشتی های خارجی می اومدن و این کشتی ها وقتی که می اومدن برای زمانهای 10 روز و 20 روز و 1 ماه لنگر می داختن، اکثرا تیم های بسکتبال داشتن، فوتبال داشتن، والیبال داشتن. اینها همیشه می اومدن، تمایل داشتن که با تیم خرمشهر بازی بکنن. این مسئله باعث شده بود که ما تیم بسکتبال داشته باشیم و تیم بسکتبالمون هم در حد بسیار خوب بود. ولی خب از دیگه کم کم تهران در از اون
قطب اصلیه،
آره قطب اصلی شد، در حال پایتخت بود و امکانات بود و تهران اینو گرفت. ولی خب بعد از اونم تیم خوزستان با کاپیتانی اخوی مرحوم ما منصور افرنگ یک بار تیم تهران رو شکست میده تو بابل، ولی دیگه بعد از اون هیچ وقت نشد که ما بتونیم واقعا تیم تهران رو شکست بدیم. ولی خب تیم خوزستان همیشه در سطح خوب در مسابقات قهرمان کشوری شرکت میکرد و همیشه مقامای اول تا سوم رو برای خودش داشت. ولی خب دیگه بعد از جنگ خب دیگه طبیعی بود که یه مقداری این مسائل ورزش و خیلی چیزا متاثر از جنگ باشه و نتونه خودشو جمع بکنه.
من یه مطلبی برای صحبت آقای شیبه بگم که واقعا فعالیت آقای باقر قانچی در اونجا در اون زمان چشمگیر بود. شو خیلی زحمت زیادی بره بسکتبال کشید. خب همونطوری که گفتن خرمشهر و آبادان در استان خوزستان، بعدم اهواز شد که حالا اگر نگاه بکنیم خوزستان تنها جایی است که بیشترین بازیکن رو به تیم ملی داده. حالا بازیکنی که اومدن گفتیم آقای توفیق، آقای هفلنگ، آقای شیبه، آقای احمدپور، آقای برادران نگهبان، همه اینا عرض کنم که شیرازی ببینم خوزستانیه در کنارش. حالا میبینی حامد حدادی اومده، بعد سعیدی اومده، علی دورقی اومده،
همه هم بازی کنه.
ببینید اگر نگاه کنیم به تاریخچه بسکتبال خوزستان، خوزستان، خراسان و میتونم بگم که سنندج، این سه تا استان بیشترین بازیکن به تیم ملی ما دادن.
بله.
که واقعا بی‌نظیرن، بالای 17-18 بازیکن، حتی من میتونم خراسان رو 21 بازیکن به تیمای ملی ما داده، سنندج به همین صورت. بله. اکثرا بازیکنه مؤثر تیم ملی بودن که واقعا به این راحتی نمیشه تربیت کرد. بله بفرمایید.
آقای آتشی میبخشید، من واقعا باید شما رو یه جوری ستایش کنم بابت اینکه تو این گزارش هایی که شما میدین همیشه این تاریخچه بسکتبال ایران و حالا هر استانی رو به نحوی خیلی مسلط گویا هستی و این خیلی خوبه. حالا من میخواستم راجع به آقای خانچی صحبت بکنم که شما بهش اشاره کردید، قبلا هم بارها اشاره کرده بودین. واقعا ایشون نقش زیادی داشت توی رشد بسکتبال توی خوزستان. حالا این فرد نه تنها بسکتبال رو به ما آموزش داد، بلکه زندگی را هم به ما یاد داد. یعنی واقعا انسان منضبط و متعهد و واقعا آدم درست و دانش بسکتبالش هم بالا بود. من یادم اون زمانی که کوچیک بودیم و بسکتبال تمرین میکردیم، آقای خانچی در اصل مربی اصلی من آقای خانچی بود، ایشون کارهایی رو تو زمین پیاده میکرد که مثلا من بعد که اومدم تیم ملی و زیر نظر آقای شیرالی و یه زمانی آقای واسیلیس بودن اگه یادتون باشه،
واسیلیسکو، منم اهل رومانی بود، اون مربی آموزشی بود، بسیار مربی حاذق و دانایی بود در زمینه کار پایه، استاد دانشگاه بود. بله
استاد دانشگاه بود. بله ولی به هر حال توی بسکتبال اون کارا رو من ندیدم، کارایی رو که آقای خانچی می‌کردن و آموزشایی که ایشون می‌دادن. مثلا فرض کن ایشون به ما که بقولی تیم ملی مملکت بود و میخواست در مسابقات بزرگی شرکت بکنه، با تیمای بالایی بازی بکنه، عملا ما اون تمرین ها رو تو زمین نمی کردیم، فقط بقول شما تمرینات پایه رو ما بیشتر پیاده می کردیم، در صورتی که تیم ملی دیگه تمرین پایه. البته خب ما اشکالاتی داشتیم که آقای واسیلیسکو و آقای شیرالیو مثلا می دیدن و سعی می کردن اونا رو اصلاح بکنن، ولی خب به هر حال در سطح بالا نبودن. ولی جالب بود برای من که آقای خانچی رو من هر وقت که با ایشون تماس می داشتم و یا مثلا بچه ها رو جمع می کرد تو خونه خودش، کتابای بسکتبال رو ما می دیدیم، کتابای بسکتبال خارجی رو گذاشته مطالعه می کرد و اینا رو ترجمه می کرد و می آورد تو زمین. خب داشتن همین الان هم ایشون در بسکتبال شیراز، چون الان شیراز هستن،
بله
واقعا نقش مهمیه،
پسراشون هم همه بسکتبالیستن.
بله پسراشون هم همیتون.
آقای شیبه یادی هم از حسین شریفی هم بکنی، و از حسین شریفی هم از بازیکنه بسیار زبده خرمشهر بود، واقعا جا داره که یادی هم از ایشون بشه.
خب میدونی دیگه بچه های خرمشهر، شما حالا یاد آقای شریفی رو شما اسم بردین، واقعا جا بود که اسم ایشون هم بیان، چون بازیکن خرمشهر خیلی زیاد بودن. گاهن حالا ممکنه بعضیاشون هم ما از قلم بندازیم.
بله.
مثلا آقای نیک نژاد رو،
بله،
خدا بیامرز، حیف ما از ایشون یاد نکنیم.
ایشون اگه بخوای خوزستان نام ببریم ما خیلی از قلم انداختیم.
بله.
از جمله رحمانی، بله، سرداری، دهداری،
آقای آتشی، آقای شب بس خیلی گرم شده، خیلی خوب شده و واقعا ما به برنامه‌های بیشتری نیاز داریم برای اینکه از همه عزیزان که پشت سر هر کدوم یک
تاریخ شما با ما رو ببخشید. من چون آمادگی واقعا نداشتم برای این مصاحبه، ولی به هر حال
شما که آقای شبه خیلی کم صحبت میکنید و امیدوار هستیم که با این صدای قشنگتون، با این اطلاعاتی که دارین، از بازیکنان خوب ملی ما بودین، از بازیکنان تکنیکی بسکتبال ما بودین، امیدواریم که شما رو بیشتر بیاریم رادیو و بیشتر از تجربیات شما، از صحبتهای شما استفاده بکنیم. آقای شبه
من واقعا خودم هم دوست دارم، به خاطری که شاید باور نکنین عشق ما بسکتبال بود.
بله.
همین الان هم که داریم مثلا در رشته های دیگه زندگی میکنیم، به قول معروف امرار معاش میکنیم، ولی هنوز که هنوزه
به یاد بسکتبال.
یعنی البته آیه رضاپور، من اسم ناصر بیگلری، اسم آرتوش اسکندریان، اینا هم تو بازی آسیایی در همراه با تیم ایران بودن، اینا من از قلم انداختم. البته قبلش
ان آقای آتشی برنامه‌های دیگری هم در خدمت شما باشیم حتما،
همینطور در خدمت شما از قلم انداختم.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای آتشی، از شما آقای شعبه بسیار سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدارتون.
امیدوارم که در هر جوابگو باشه این چند دقیقه که در خدمتتون بود.
خیلی استفاده کردیم، سپاسگزاریم.
خواهش میکنم
آقای آتشی، وقت برنامه به پایان رسید، از شما هم سپاسگزاریم. خدا نگهدار شما.
منم قدردانم، خدا نگهدارتون.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
اطلاعیه برند پارین چرم، با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت parinecharm.com. این هنر پارین است.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت رو
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟
28 تیر تا 3 مرداد فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر.
عصر بخیر دوستان عزیز شنونده، با اعلام ساعت 17 دعوت میکنم در این لحظه محوطه جریمه رو بشنوید.
موسیقی
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.